چنین باشد باز هم باید شاهد حق‌کشی های فراوان در مسابقات المپیک حداقل برای خودمان باشیم. با تشکر در تهران.
به ساعت 9:41 دقیقه رسیدیم. با ورزش ایران ویژه کشتی از شبکه رادیوی ورزش در خدمتتون هستیم تا حدودای ساعت 10 صبح. ممنونم از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و اجازه بدید که در این بخش از برنامه به سراغ یکی دیگر از مهمانان تلفنی برنامه‌مون بریم، جناب آقای دکتر مهدی میرزایی، عضو کمیسیون علمی اتحادیه جهانی کشتی، تا دیدگاه و نظر ایشون رو هم پیرامون موضوع برنامه جویا میشیم. جناب آقای دکتر میرزایی عزیز سلام، وقتی جناب علی بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و کاشاس عزیز برنامه شما جناب آقای فیض سلام و عرض ادب دارم، خدمت همه شنوندگان عزیز هم همینطور.
درود بر شما آقای دکتر. آقای فیض عزیز بفرمایید.
آقای دکتر منم خدمت شما عرض سلام و ارادت دارم.
سلامت باشید
آی دکتر. به هر حال فکر کنم که موضوع برنامه رو شما برای متوجه شدید، شنیدید، نظر شما در این مورد چی است؟ آیا حضور حمید سوریان عزیز و عباس جدیدی در اتحادیه جهانی و شورای کشتی آسیا فکر میکنید که به نفع کشتی ایران باشه؟ نظرات به هر حال این موضوع برنامه است، بعد اگر اینو پاسخ بدید من با شما سوالای دیگه هم دارم که در خدمتتون خواهم بود.
خواهش میکنم. بله، بدون تردید حضور این دوتا بزرگوار میتونه مؤثر باشه، به ویژه آقای سوریان که خب تو قسمت یک رئیسه فدراسیون جهانی ایشون کاندید هست. البته این رو هم من از لابلای یا فهوای صحبت های دوستان و خود شما اینجا شنیدم که درست هم هست، به درستی این که فقط صرفا انتخاب شدن اونجا مشکل رو حل نخواهد کرد، هرچند که انتخاب شدن هم الان خیلی سخته. اگه اشتباه نکنم 9 تا کاندید جدید داریم که قراره به اون 6 تا کاندید قبلی، به اون 5 تا عضو قبلی اضافه بشن. از این 9 تا 6 نفر انتخاب خواهند شد. درستش کیش عدد بزرگیه. مثلا ما می‌دونیم که بعضی از افراد که ما همینجا هستن، خب 5 نفر اروپایی هستن. اینا چون تعاملات اروپایی با هم دیگه زیاده و لابی‌هاشون در واقع زیاده، شانس زیادی دارن و آقای سوریان حتی برای انتخاب توی هیئت رئیسه هم خیلی کار راحتی نداره. حتی آقای جدیدی خب جریانش جداست، آسیا با ادریس دنیا خب جداست جریانش، البته اون هم خیلی میتونه کمک بکنه. امیدوارم تو این فرصتی که هست کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و خود فدراسیون کشتی تمهیداتی رو بیاندیشن که بتونن این دوتا بزرگوار رو و اعضای دیگر رو به این کارت اضافه بکنن. من یک نکته فقط اضافه بکنم جناب فیض، بعدا پاسخوی سوال شما خواهم بود. ببینید صرفا عضویت در هیئت رئیسه هرچند که سخت انتخاب شدنش، ولی این تمام کار نیست. الان ما میدونیم کشتی دنیا و 7 نفر دارن میگردن، این 7 نفر در واقع کمیته اجرایی فدراسیون جهانی کشتی هستن. حالا من از لفظ اتحادیه استفاده نمی کنم، دلیل رو هم دارم. من میگم فدراسیون جهانی، ببخشید میدونم که مصطلح هست اتحادیه، ولی من همون فدراسیون جهانی میگم، دلیلی هم از تو پشتش هست. ببینید اون 7 نفر کیا هستن؟ 5 نفر نایب رئیس هستن، 1 نفر دبیر فدراسیون جهانی و 1 نفر رئیس فدراسیون جهانی. این 7 نفر در واقع تعیین کننده هستند. البته که اعضای هیئت رئیسه که 20 و چند نفر هستن هم بالاخره تو تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش کلیدی دارن، اما در واقع کلید همون 7 نفر هستن. حالا اگه سوالی هست من خدمتتون هستم.
بله خیلی متشکرم. آیه دکتر یه مورد دیگه خدمتتون خواستم عرض بکنم. بعضیا فکر میکنن که حالا ما اگر آقای سوریان بشه عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی یا آقای جدیدی هم بشن، امیدواریم که بشن و رأی بیارن عضو شورای کمیته شورای آسیا، فکر میکنن که ما به هر حال یه کار تمومه، کشتی‌گیرای ما میرن مسابقه بدن، باید به هر حال یه نیم نگاه اینجا داشته باشن، در حالی که من فکر میکنم کشتی‌گیر باید کشتیشو بگیره، کشتی‌گیر باید مبارزه‌شو بکنه، در جاهایی که ممکنه که حقشون ضایع بشه اونجا من فکر نمیکنم به صراحت کسی بتونه، اون کسی که عضو اتحادیه جهانی است بیاد و اونجا بیاد دخالت کنه. چون تو کار داوری درست حق کشتی‌گیرای ما رو در طول تاریخ خیلی خوردن. همین عباس جدیدی در فینال المپیک آتلانتا حقش مدال طلا بود، واقعا حقش اونجا پایمال کردن. درست اینا هستی، اما بعضی از دوستان علاقمند کشتی فکر میکنن که اگر یک جا مشکل داوری پیدا کردیم، مثلا اون کسی که صندلی کرسی اتحادیه جهانی نشسته میتونه اونجا بلند شه بیاد و رأی تغییر ده، در حالی که من یه صحنه از آقای دکتر توکل دیدم بدون اینکه از جای بلند شه با علم و اشاره و به هر حال یه جوری نذاش حق کشیگیر ما خورده شه. در نهایت حضور نمایندگان در اتحادیه جهانی به نفع کشتیه و من امیدوارم این اتفاق بیفته. اما کشتیگیرهای ما باید بدونن در کنار داشتن اینا و قوت قلبی که با حضور اینا دارن، خودشون هم باید مراقب باشن. نظر شما به عنوان کسی که با پیچیدگی های اتحادیه جهانی و اون به هر حال اون آقای میخائیل مامیاچوئیلی و دوستانش بگم تا حد زیادی آشنا هستین.
شما 100% صحیح میفرمایید. ببینید متاسفانه الان وقتی به صحبت دوستان و عزیزان و کارشناسان گوش میدید، بیشتر این قسمت رو برجسته میکنن که ما اگر عضو داشته باشیم حق ما ضایع نمیشه. این به نظر من یه 10% درسته، یعنی 10% تاثیر داره، نه اینکه 10% درست باشه، 10% تاثیر داره. الان انقدر دوربین داره مانیتور میکنه کشتی رو، گذشته با 2 دهه پیش فرق داره. ببینید شما اون مثالی که زدید برای آقای جریدی کاملا درسته، ممکن بود که خیلی اعمال نظر. الان دیگه اگر مثلا فدراسیون جهانی هم بخواد با یه قضیه یه نتیجه یک مسابقه بخواد شخصی برخورد بکنه و کشور خودش رو بالاخره دست ببره بالا، دوربین های زیادی دارن چک میکنن، حتی از مقامات بالاتر ممکنه فدراسیون جهانی رو جریمه بکنن. یعنی IOC ممکنه جریمه بکنه وقتی ببینه این همه خطا در کشتی است، این همه هر خوری است، جریمه میکنه. پس کسی نمیاد چنین خطای بزرگی رو انجام بده. چرا اینو یه جور دیگه نمیبینیم؟ ما اگر عضو داشته باشیم توی تصمیم سازی ها میتونیم موفق باشیم. الان شما ببینید توی این چند سال گذشته، حداقل توی این کمتر از یک دهه گذشته، تصمیمات رو بیشتر امریکایی ها و روس ها از نظر قوانین و مقررات دارن مرسی میکنن. در مورد وزن‌کشی روز مسابقه یا وزن‌کشی روز قبل یا در نوع امتیازها، ببینید در قوانین داوری اصلا ما کدومش رو تونستیم نقش ایفا بکنیم؟ این قسمت ها رو من به نظرم باید پررنگ‌تر ببینیم، تا اینکه الان روی دوشک دست کشتیگیر من میتونست بره بالا نرفته چون آقای ایکس عضو اتحادیه بوده ما نداشتیم. این نمیخوام بگم غلطه، ولی همه کار این نیست. به نظر من این 10% میتونه تاثیر بذاره، 90% بقیه رو شما فرمودید چیزهای دیگر. اون تصمیم سازی هایی که منجر به یک قانون میشه توی کشتی، اینا ما باید بتونیم اثر بذاریم. و اینکه شجاعانه تو دوشک مبارزه بکنیم، کشتی اصیل ایرانی رو که خب همیشه داشتیم، ما خیلی مواقع عضو هیئت رئیسه نداریم ولی خب مدال طلای المپیک میگیریم. پس میخوام بگیم پس نمیتونیم بگیریم اگه نداریم؟ نه اینطور نیست.
خیلی متشکرم.
لطف فرمودید جناب آقای دکتر میرزایی عزیز، عضو کمیسیون علمی اتحادیه جهانی کشتی، که در این گفتگو شرکت کردید. برای جناب عالی روزگاران خوبی را آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
برای شما هم متقابلن. سلام،
خدا نگهدارت. همچنان با ورزش ایران ویژه کشتی از شبکه‌ی رادیویی ورزش در خدمتتون هستیم و در این بخش از برنامه پیرامون موضوع برنامه‌مون می‌شنویم صحبت‌های یکی از ملی‌پوشان اسبق تیم ملی کشتی کشورمون جناب آقای امید نوروزی رو.
عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. امید نوروزی هستم. خب خوشحال هستیم که قهرمانای بزرگی همچون حمید سوریان و عباس جدیدی کاندید شدن برای اینکه نماینده شایسته برای کشورمون باشن در هیئت رئیسه کشتی دنیا و بهترین گزینه‌ها رو به نظر من انتخاب کردیم که هر دو این عزیز از بزرگان و مفاخر کشتی کشور ما و حتی دنیا هستن و جوامع بین‌المللی شناخت کاملی روی این دو قهرمان دارن و من احساس می‌کنم حضور حمید سوریان و عباس جدیدی در هیئت رئیسه کشتی جهان و آسیا امتیاز خوبی برای کشتی کشورمون خواهد بود. خب گزینه‌های زیادی از قهرمان‌های ارزنده کشورمون در کشتی آزاد فرنگی هستن که لیاقت اینو دارن که بتونن بیان ثبت نام کنن برای نماینده ایران در هیئت رئیسه فدراسیون کشتی جهانی. ولی خب انتخاب حمید سوریان و عباس جدیدی، اینها نفرات شایسته هستن، انشاءالله که بتونن انتخاب بشن و نماینده خوب و شایسته برای کشتی کشور ما باشن.
من از فدراسیون خواهش میکنم یکی رو مثل آقای سجادین کاظمی یا همین آقای فیضو که الان مجری برنامه هستن اینا رو انتخاب کنم. آقای سوریان، آقای جدیدی خیلی قویه، خیلی خوبن، قهرمان دنیا بودن، برای ما خیلی ارزشمندن، ولی کار اینا نیست. به نظر من آقای کاظمی رو اگر بفرستید خیلی خوبه، خیلی هم بهتره. با تشکر از رادیو ورزش مسترا.
من دو تا سوال داشتم از کارشناس. یکی این دو تا عزیزی که کاندید کرده فدراسیون کشتی کار اجرایی چقدر انجام دادن و مهمتر از این اینا زبان انگلیسی یا آشنایی دارن یا ندارن؟ ممنون. تهران
نماینده حتی نماد قهرمان المپیک یا جهان باشه، بایستی از موازیت بالایی برخوردار باشه، دارای حواس عمومی قوی باشه، به یکی از زبانهای بین المللی تسلط داشته باشه که بتونه جایگاه خوبی های کشورمون به دست بیاره. با تشکر از شنگران زنی میزنم. خدا نگهدار.
مسئولین به خاطر راه اندازی این کشتیگیرایی که از شهرستان ها می اومدن و الان نیستن، مثلا همدان کشتیگیرای خیلی خوبی در گذشته داشت ولی الان هیچ نامی ازشون نیست. خواستم ببینم چی هست و چه برنامه‌ای برای این عزیزان دارم. و دوم این که خواستم ببینم آقای عباس جدیدی یا آقای سوریان به حدی هستن که روابط بین المللشون انقدر بالا باشه که بتونن با اهداف سیاسی کشتی میاد بتونن مقابله بکنن و از حق و حقوق کشتیگیرای ما به خوبی دفاع بکنن. یکی از پیش فاکتورایی که باید این دو عزیز داشته باشن اینه که داشتن زبان انگلیسی، بلد بودن زبان انگلیسی خیلی مهمه، چون که روابطشون خیلی دقیق تر میتونن پیش ببرن. اینو اگه به ما یه جواب بدن خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم.
ممنونیم از تماسای تلفنیتون. در باب سوال آخری که دوست شنونده مطرح کردن، جناب فیض عزیز کارشناس محترم برنامه توضیح دادن، همون بحث در واقع زبان بود، زبان انگلیسی که یکی از گزینه‌های اصلی است برای کسانی که توی این پست‌ها قرار می‌گیرن یا توی این کرسی‌ها قرار می‌گیرن. اما جناب فیض عزیز، یه خبری شنیدم در مورد برگشت دو تا از کشتیگیرانمون باز به توشک کشتی، آقای کمیل قاسمی و آقای حسن رحیمی که خودشون از قهرمانان المپیک هم بودن. نظرتون در این مورد چی هست؟ این خبر چقدر صحت داره؟
والله این خبرم هفته قبل منتشر شد، بعد از اینکه آقای کمیل قاسمی قهرمان المپیک و حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک میرن پلوی اکبر فلاح تو آکادمی که کشتیگیرا رو تمرین میرن، یه تمرینی میکنن. علی ظاهر آقای کمیل قاسمی بسیار آماده بوده که حسن رحیمی هم میگه من موقعی که آمادگی ندیدم منم به این فکر افتادم که بیام و
وسوسه شدم برم،
آره بیام بگیرم. چون میدون میدان المپیک همیشه بدونید میدان المپیک یه میدونیه که هر کسی رو وسوسه میکنه. اما بحث اینجاست، با همین ارادتی که من به این دو کشتیگیر دارم و آقای کمیل قاسمی پر افتخارترین سنگین وزن تاریخ این مملکت هستن، دوستشون هم دارم، اما اگر میخوان بیان و عضو تیم ملی بشن باید بیان تمرینات انجام بدن، مسابقات انتخابی بیان، حریفای داخلی رو ببرن و موقعی که حریفای داخلی رو بردن اون وقت میتونن عضو تیم ملی بشن.
محک باید بخورن.
بله، اینم به این شرط که کادر فنی هم این فرصت بده. ببینید کشتی ورزش آماتوره، هیچ کس نمیتونه به کسی بگه در چه سنی کشتی رو ازش خداحافظی کنه. هر کشتی که در هر سنی اگر آماده باشه و بتونه رقبای جوان و بزرگسال رو بتونه راحت شکست بده، حقش بیاد عضو تیم ملی بشه. و من امیدوارم که اگر این دو نفر میان با این فضا بیان. یه کوتاه توضیح بدم، همونطور که من در ابتدای برنامه صحبت کردم، حضور حمید سوریان و عباس جدیدی عزیز در هیئت رئیسه میتونه امتیازهای زیادی برای کشتی ما داشته باشه. ما میتونیم تو میزبانی ها میتونیم برحال اعمال نفوذ کنیم، تو میزبانی ها میخوان اگر مقررات میخواد عوض بشه نظرات اینا خیلی مهمه، برحال نیان که بدونه که ما خبردار بشیم یه دفعه مقررات عوض میشه، داورای ما آقای ارمنده نمیدونن، این خیلی بده. برحال من امیدوارم که این دو عزیز ما در اونجا انتخاب بشن و در این فرصت مونده آخرین پیام و شاید هشدارمو به کادر فنی میدم، تمرکز کشتی ایران باید برای گرفتن سهمیه‌های المپیک باشه، در وزنایی که ما سهمیه گرفتیم آماده کنیم بچه‌هامونو، اگر آقای تیلور در یک مسابقه قبل از المپیک شرکت کرد حتما حسن یزدانی رو بفرستیم باهاش کشتی بگیره، یزدانی ما دو بار به این کشتیگیر باخته، من مطمئنم قبل از المپیک یزدانی اگر با این کشتیگیر کشتی بگیره در المپیک به راحتی میتونه اونو شکست بده و قهرمان میشه.
درود بر شما جناب آقای فیض عزیز، استفاده کردیم از صحبتاتون پیرامون موضوع برنامه، اجازه بدید با توجه اینکه به پایان برنامه رسیدیم من تشکر بکنم از همه دوستان خوبی شنونده، تلفن‌های زیادی شد فرصت نشد اونها رو پخش بکنیم، همینطور از دوستانی که پیامک فرستادن، آقای فرشید تبریزیان از مشهد، آقای حقدادی از آب یک، آقای خسروی از تهران و آقای محمد رجب پور، اینا دوستانی بودن که برامون پیامک فرستادن، از این عزیزانم ممنون هستم، با این امید و آرزو که عمری باقی باشه تا هفته آینده بازم بتونیم در خدمتتون باشیم، از خدمت شما بزرگواران مرخص میشم، خداحافظی میکنم و روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
ما هر روز با پدیده‌های مواجه می‌شویم و نسبت به اکثر آنها واکنش نشان می‌دهیم، چرا که آنها را می‌بینیم، می‌شنویم و برای ما قابل لمس هستند. اما چیزهای زیادی نیز وجود دارند که نه قابل لمس هستند، نه رنگ و بویی دارند و نه دیده می‌شوند. آلودگی‌هایی مثل گرد و غبار، میکروب‌ها و ویروس‌ها که مستقیماً روی مواد غذایی فاقد بسته‌بندی مناسب می‌نشینند و سلامت ما را به خطر می‌اندازند. بسته‌بندی مناسب تخم مرغ‌های تلاونگ محافظ سلامت شما در برابر هر آنچه به چشم نمی‌آید.
اهمیت سالم بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
تلویزیون هاوی 55 اینچ هوشمند شهاب، حافظه داخلی 8 گیگابایتی با 18 ماه ضمانت، بیش از نیم قرن تجربه تولید تلویزیون در ایران، وضوح تصویر گذشته در قاب آینده با تلویزیون های هوشمند شهاب. شهاب، پنجره‌ای رو به جهان.
ارمغان گندمزار، نان ایرانی، کیفیت جهانی، تکنان پیشرفته و مدرن، ساده و خودمانی، تکنان سلامت نان، سلامت خانواده. اعطای نمایندگی فروش به سراسر ایران 061-3373-9065.
پشت این پنجره چه می گذرد؟ 20 سالی است که وینتک را می شناسید. وینتک که در خانگی شما پنجره ای باز کرده است رو به کیفیت. پنجره ای که پشت آن بزرگترین و پیشرفته ترین کارخانه تولید پروفیل UPVC در ایران دیده می شود. پنجره ای که کیفیتش را ایران و جهان گواهی دادند. پنجره‌ای که به همت و پشتوانه متخصصان کارآزموده و مدیریتی با تدبیر از پس بالاترین سطح آزمایش‌ها سربلند بیرون آمده. اما این چشم‌انداز پایانی ندارد. امروز وینتک اولین تولید کننده پروفیل UPVC در ایران است که نشان استاندارد کیفی ملی بر لبه پنجره‌هایش نشسته. این نشان نشانه ای از رضایت شماست، نشانی که به وینتک یادآوری می کند هدفش را تا همواره به جلو قدم بردارد برای آسایش و خوشنودی شما. وینتک، پنجره یک.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده انواع لوازم خانگی، لامپ‌های LED، دربازکن‌های صوتی و تصویری، دوربین‌های هوشمند تحت شبکه و درب‌های اتوماتیک. آرامش و اطمینان با محصولات سیماران.
لبنیات دلیران عنصری، یکی از قدیمی‌ترین عرضه‌کنندگان محصولات لبنی با کیفیت. لبنیات دلیران عنصری به کیفیت سبد غذایی شما می‌اندیشد. لبنیات دلیران عنصری.
یه سلام گرم به همه شما از اینجا استدیو گت بایا. با توجه به استقبال گسترده، حالا شبکه بایا نیاز داره به گسترش ناوگان حمل و نقلش. پس دعوت می‌کنیم از تمام شما عزیزان دارنده موتورسیکلت، خودروی سواری، وانت‌بار و صاحبین کسب و کار در حوزه حمل و نقل و انبارداری در سراسر نقاط ایران برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 5 را به 1021 پیامک کنید. این رو هم اضافه کنم که ثبت نام برای شما رایگانه و کارمزد بایا حداکثر 5%. پس با امید همکاری با شما در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، روز شما بخیر. ساعت 10 رو از تهران جامع جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم برنامه جام جهانی رو بشنوید.
تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. جام جهانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، روزتون بخیر، به سلامت و به نیکی. در شرایطی که لیگ برتر برگزار شد، ادامه پیدا کرد، هادی سایی یک سال محروم شد و آقای فاضلی از سرمربیگری نساجی اخراج شد، برنامه جام جهانی تقدیم شما میشه. در بین همه این خبرها، اف سی هم اعلام کرد که باز هم لیگ قهرمانان و باشگاه آسیا به شکل متمرکز برگزار خواهد شد. سوال بزرگ اینجاست، آیا برگزاری مسابقات به شکل متمرکز به سود باشگاه های ایرانی است؟ از نظر فوتبال باشگاهی در ایران ما یک تجربه موفق با این مدل برگزاری بازی ها داشتیم، چرا که نماینده ما به دیدار نهایی لیگ قهرمانان باشگاهی آسیا است. آیا میشه گفت برگزاری بازی های رفت و برگشت یکی از مشکلات نتیجه نگرفتن فوتبال ایران در سالهای اخیره؟ اینکه ما در زمین حریفان نمیتونیم خوب نتیجه بگیریم یا گاهی اوقات در مقابل تماشاگران خودی دست پاچه میشیم؟ و اگر بازی‌ها به صورت متمرکز در یک زمین بی‌طرف برگزار بشه، که البته بعضی وقتا خیلی هم بی‌طرف نیست و نماینده اون کشور هم در اون مسابقات هست، آیا من حیث المجموع میتونیم این رو مثبت ارزیابی بکنیم؟ نظر شما چیه؟ برگزاری متمرکز مسابقات لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا میتونه یک نکته مثبت باشه برای فوتبال ایران و فوتبال باشگاهی که باز هم دیدار نهایی رو تجربه بکنه و بعد از سال‌ها این فوتبال یک قهرمانی در بزرگسالان آسیا به دست بیاره؟ به 2020-2013-87-88 شماره تلفن های برنامه جام جهانی است و سامانه پیام کوتاه ما 30306 هست. معرفی میکنیم بخش های مختلف برنامه جام جهانی رو خدمت شما شنوندگان محترم.
من فرموش جعفری هستم. در فوتبال جهان امروز از تأثیر کرونا بر پاریسیا، انتخابات بارسلونا و لیگ برتر انگلیسی ها خواهم گفت. البته کمی هم درباره دربی دلا کاپیتاله ایتالیا صحبت خواهیم کرد.
مهدی زارعی هستم. در بخش تالار افتخارات از اسطوره‌ای صحبت می‌کنم که این ماه سال روز تولد و مرگشه.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جام جهانی، روز شنبتون بخیر. من هیلدا حسینی خواه در بخش منهای فوتبال آخرین اخبار جهان ورزش رو به اطلاع شما میرسونم. امروز به تعویق هزینه بر بازی‌های داخل سالن آسیا اشاره می‌کنیم و مطلبی هم درباره تغییر محبوبیت رشته‌های ورزشی در 20 سال آینده داریم. از ابتلای دو ورزشکار دیگه به کرونا خبر می‌دیم و به برگزاری یک رویداد بزرگ در دبی اشاره می‌کنیم.
در بخش بسکتبال من محمد حسن واحد از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال براتون خواهم گفت، ضمن اینکه سریع هم می‌زنیم به بازی‌های NBA و چند خبر از این.
بخش اول برنامه گود ورزش است. پس از اتفاقات روز پنجشنبه در جریان لیگ برتر تکواندو، کمیته انضباطی این فدراسیون رأی به محرومیت یک ساله هادی سایی داد. آقای مجید نازمی دبیر کمیته قضایی فدراسیون تکواندو در این خصوص گفتن هادی سایی یکی از قهرمانان ارزشمند ورزشه و ای کاش این اتفاق براش رخ نمیداد، اما این موضوع جامعه ورزش و مردم رو به واکنش واداشت، چون مردم از قهرمان المپیک توقع این کار رو نداشتن. خیلی تلاش کردن تا این موضوع در خانه تکواندو حل بشه و حدود 3 ساعت در این خصوص صحبت کردیم، اما بالاخره این درگیری رسانه‌ای شد تا عملاً کار از دست ما خارج بشه. ایشون در ادامه گفتن هادی سایی در این خصوص مطالبی رو مطرح کرد که در 2 صفحه یادداشت کردیم و در حضور من از دبیر سازمان لیگ حلالیت طلبید و عذرخواهی کرد. سپس این موضوع را مکتوب و امضا کرد، اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که ما باید در این خصوص تصمیم گیری می‌کردیم تا پاسخگوی جامعه مدنی و رسانه‌ها باشیم. نازمی در مورد حکم هادی سایی گفته با توجه به رفتار هادی سایی و مصاحبه‌های روز گذشته او مبنی بر تکذیب برخورد فیزیکی با بابایی، حکم را صادر کردیم. طی این حکم که از جمعه در واقع اجرا میشه، هادی سایی حق ورود و شرکت در سالن مسابقات رو در قالب رقابت‌های لیگ و قهرمانی کشور به مدت 1 سال نخواهد داشت. نکته دومی که ایشون 1 سال از فعالیت در لیگ تحت هر عنوانی محرومن، همچنین باید 10 میلیون تومان هم پرداخت بکنن. و در پایان گفتن این حکم میتونه سنگین‌تر باشه که با وساطت رئیس فدراسیون حداقل جرایم رو برای ایشون در نظر گرفتیم، که در مدت 72 ساعت بعد از ابلاغ رأی میتونه از طریق استیناف به این رأی اعتراض بکنه. البته از اونجایی که او مدیر فنی تیم ملی است، حضورش در مسابقات انتخابی تیم ملی و تمرینات این تیم بلا مانع. اما خود هادی سایی در این مورد چه چیزی رو مطرح کرده؟ ایشون گفته هم معنوی و هم مادی طلب زیادی از فدراسیون تکواندو دارم. از همون طلبی که دارم جریمه‌مو بردارن. اینها از قبل برای من برنامه‌ریزی کرده بودن و این حکم برام قابل پیش‌بینی بود. اینا می‌خواستن منو عصبانی کنن. من کار آنچنانی نکردم، اما بزرگنمایی کردن و در نهایت به خواستشون رسیدم. یه سیلی بوده دیگه، حالا شلوغش می‌کنی؟ چک و چهار تا حرف این حرفا رو نداره که مسئله کردی. بابا بل کن، بابا تعطیل کن. و برگردیم به روال عادی برنامه. اما قطر گزینه نخست AFC برای میزبانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا هست. در این مورد میخوام توضیح بیشتری رو خدمت شما شنوندگان محترم عرض بکنم. زمان برگزاری لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا در سال 2021 مشخص شده. مرحله گروهی لیگ قهرمانان در منطقه غرب از 14 تا 30 آوریل یعنی 25 فروردین تا 10 اردیبهشت